أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اشکال دومی که در این تمسک به عمومات، عمومات صحت بیع و عقد شده بود، اشکال مرحوم میرزا بود. مرحوم میرزا میفرماید بر اینکه بنابر اینکه بیع و عقد و الفاظ معاملات، اسماء عقود اسم برای مسبب باشه، مسبب از اونجایی که غیر از سبب حلیت مسبب مستلزم حلیت سبب نیست. لذا اگر ما شک کنیم در صحت سببی و انشائی از نظر شرعی، ادله حلیت بیع احل الله البیع که حلیت مسبب را افاده میکنه، نمیتونه دلیل بر صحت و حلیت وضعی سبب بشه، زیرا که سبب غیر از مسببه. پس اطلاق در مسبب به درد صحت سبب و حلیت وضعی سبب نمیخوره، زیرا که عنوان مسبب غیر از سببه. و دلالت اقتضا هم بیش از اثبات صحت فی الجمله که همون قدر متیقنه را نداره، ولذا دست ما از این اطلاقات کوتاه میشه. این اشکال را مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی قدس الله سره و بعضی از بزرگان جواب دادن بر اینکه ما تمسک میکنیم به اطلاق بیع به همون معنای مسبب برای اثبات صحت سبب، به این بیان، به بیان اینکه وقتی برای یک مسببی اسباب عدیده بود و انشاءات متعدده بود، همچنانی که ما اسباب متعدد داریم و انشاءات متعدد داریم، مسببهای متعدد هم داریم. یعنی عنوان مسبب و بی به معنای مسبب منحل است به انحلال اسباب و متکثر است به تکثر و تعدد اسباب. مثلا انشاء بیع به لفظ، انشاء بیع به معاطات و فعل، انشاء با قبض و اقباض، انشاء بی قبض و اقباض، این موارد متعدد و مصادیق متعدد انشاء و سبب، همچنان که اسباب متعدد میشن، مسببا هم متعدد میشن به عدد این اسباب. خب ما تمسک به اطلاق مسبب میکنیم و انحلال مسبب میکنیم به عدد این موارد اسباب متعدده و منحله، و میگیم بر این که مقتضای اطلاق احل الله البیع به معنای مسبب صحت همه این مسبب های متعدد است، و لازمه صحت هر مسببی، هر فرد از این مسببی، صحت سبب خاص خودشه. پس اثبات صحت سبب را بالملازمه میکنیم بعد از فرض انحلال اسباب به اسباب متعددهی و قهرن انحلال مسببات به مسببات متعددهی به تعدد اسباب. پس و صحت هر مسبب جزئی در هر مورد مستلزم صحت سبب خودشه، اون سبب جزئی در اون مورد هست، و به این ترتیب اثبات صحت اسباب میکنیم و میگیم بیع بدون لفظ، بیع با فعل هم با فعل معاطات صحیحه، زیرا که مسبب بیعی که در اون مسبب از این فعل معاطاته به دلیل به اطلاق احل الله البیع صحیح شد، پس سببش صحیح. این بیان درست نیست به این مقدار، لا یمکن المساعدت علیه، به جهت اینکه انحلال بیع به معنای مسبب عدد اسباب بر مسببات متعدد در موارد اسباب، اگر مراد ایشون از مسبب، مسبب شخصی باشه، مسبب انشائی باشه، که مسبب انشائی و شخصی حتی با بطلان بیع هم، بطلان معامله هم فعلی است و متحققه. اگر مقصود از مسبب، مسبب شخصی باشه، این اطلاق درسته، ولی این خروج از فرض مرحوم میرزاست. اشکال مرحوم میرزا مفتنی بر این بود که مراد از بیع مسببات نوعی و قانونی است، عقلایی یا شرعی، اما اگر مقصود از مسبب، مسبب انشائی و مسبب شخصی شد، مسبب شخصی همون سبب، ما قبلا هم گفتیم مسبب شخصی همیشه مستلزمه با سبب، مسبب انشائی یعنی همون انشائی را که عقد میکنه، چه صحیح امضا بکنه عقلا و یا شارع امضا بکنن این مسبب را یا امضا نکنن، و مسبب شخصی مسابقه با سببه، و وضع برای مسبب شخصی یعنی وضعش برای انشاء، برای خود انشاء یا مسبب انشائی. و من مبنای اشکال مرحوم میرزا مطلبی بود که مشهور گفتن که اسماء معاملات اسم برای مسببات شرعیه یا عقلائیه هستن، یا اسم برای اسباب صحیحه هستن، سبب صحیح. اما اگر ما بیع را به معنای مسبب شخصی بگیریم که عبارت اخرایی از همون عقد انشائی است، بیع انشائی است، چه صحیح باشه شرعاً چه صحیح نباشه، بدون شک اطلاق تام دیگه بنابراین، برای این خروج از فرض اشکاله. و اما اگر مقصود مسبب عقلائی باشه یا شرعی باشه، همون معنایی که مبنای اشکال قرار گرفته بود، آن وقت این انحلال بیع و مسبب، معنای مسبب به موارد انحلال سبب، این مطلب دیگه درست نیست. چرا؟ به جهتی که انحلال بیع به معنای مسبب قانونی و شرعی به موارد متعدده انشاء و سبب، فرع این است که در اون سببها سببیتش تام باشه تا مسبب قانونی و عقلائی در اونجا موجود باشه، تا انحلال و تکسر این عنوان، انحلال عنوان بیع به معنای مسبب بر اون موارد صدق کنه. انحلال مسبب فرع صحت تمام اون اسبابه در مرتبه سابقه. اگر اون اسباب صحیح نبود، پس مسببی در اونجا نیست. پس این تمسک به این اطلاق فرع وجود مسمای اون عنوان که مبیع است به معنای مسبب در اون مورد است، و وجود اون عنوان مسبب در اون مورد وجود خارجی است، وجود مصداقیش، و تکسر و انحلالش و تعددش فرع این است که اون اسباب همه صحیح باشن. اگر اون اسباب صحیح نباشن، مسببی نیست، مسبب قانونی نیست، مسبب شخصی هست ولی مسبب شرعی و قانونی نیست. پس این انحلال، انحلالی که در اینجا ادعا شد، در صورتی است که در مرتبه سابقه اون اسباب صحیح باشن، و فرض بر این است که ما شک در صحت اون اسباب داریم، و این دلیل احل الله البیع هم ناظر به اسباب نیست، ناظر به مسببات، زیرا که بیع اسم مسبب نه اسم سبب. پس این اطلاقی که ایشون ازش تعبیر به انحلال مسبب به انحلال اسباب میکنه، و تعدد مسببات به تعدد اسباب، این یا بنابر مسبب شخصی درسته که خارج از مبنای اشکاله، یا اصلا درست نیست، زیرا که انحلال و تعدد مسببات به تعدد اسباب فرع صحت اون اسبابه، و الا مسببات متعدده ای نداریم. مسببات متعدده در رختی داریم به تعدد اسباب که تک تک اون اسباب صحیح باشن در مرتبه سابقه. پس این اطلاق متوقف است بر اینکه در مرتبه سابقه ثابت بشه صحت اون اسباب، و وقتی ثابت شد صحت اون اسباب، دیگه نیازی به این اطلاق نداریم. پس بنابراین این جواب، جواب فنی از اشکال مرحوم میرزا نیست. جواب فنی از این اشکال جوابی است که خود مرحوم میرزا فرمودن در تقریرات بحثشون با یه مقدار توضیح. حاصل مقصود میرزا با اینکه عبارات تقریر یک مقداری شاید مشوش باشه، مقصود جدی میرزا شاید این باشه که ما اساساً در باب معاملات سبب و مسبب نداریم. این که تعبیر به سبب میشه و مسبب میشه در اینجا، مراد از مسبب و سبب در اینجا اون سبب مسبب اصطلاحی و حقیقی نیست. ما در اینجا در حقیقت وقتی میگیم بی اسم برای مسببه، مقصود این نیست که اسم بی اسم برای اون انتقال ملکیت، انتقال ملکیت از این طرف به اون طرف، ملکیت حاصل مثلا به بی، اون نتیجه قانونی که انجام میگیره در عوضین، او بیع نیست یقینا، بدون شک اون انتقال صفتی است از برای عوض، عوضه او بیع نیست، بیع بدون شک فعلی است که صادر میشه از عاقد، ولذا قبلا هم گفتیم که بیع اسم فعله، یعنی عنوانی است که مدلولش حدثی از احداث فعلی، از افعال مبدعی، از مبادعی است که صادر میشه از فاعل، ولذا گفته میشه باع یبیع، و از مشتقات اشتقاق میشه از مبدا بی و همچنین عقد. ولی گفتیم که این فعل بی که عبارت از مثلا مبادله است، تملیک عین به عوض، مبادله بین دو شیئه، فعلی است در حقیقت، مبدعی است، این فعل انتزاع عنوان بی ازش به لحاظ اون منشأ است که متعلق اون تعهد و انشاء و التزامی است که فاعل اون تعهد را، اون فعل را، اون التزام را میده، در حقیقت انجام میده خارجاً. اگر متعلق تعهدش تملیک مثلا بود یا مبادله بود، گفته میشه بیع، این فعل فعل بیعه. اگر متعلقش نکاح بود، گفته میشه این تزویجه یا نکاحه، و هکذا. اگر مجانی بود، گفته میشه هبه است. ولی بالاخره هبه و ایجار و اجاره و بیع و صلح و نکاح و همه اینها اسامی اون فعلی است که انجام میده اون فاعل، اسامی اون حدث و اون مبدعی است که صادر میشه در خارج. وقت این مبدع به اعتبار متعلقش مانند خیلی از مبادع و احداث و حدث ها و افعال دارای یک جهت صدور و اضافه به فاعلش داره و دارای یک جهت وقوع و تحقق فی نفسه داره. اگر جهت صدورش به فاعلش ملحوظ شد، ازش تعبیر میشه به معنای مصدری، گفته میشه مبدا بی، فعل بی که فعل عاقده، عمل بی، این معنای مصدری بیه. یک لحاظ دیگه هم داره، حالا این عمل را که این فاعل انجام داد، حالا یه چیزی هم موجود شد در اینجا، این عمل اگر هراینه یک شیئی بود که قائم به محلی بود، به شیئی بود که حقیقتاً یا اعتباراً و قانوناً یه نوع وجود مستقلی هم پیدا میکرد از اون فاعلش، اینجا یه معنای اسم مصدری هم هست که در باب عقود و معاملات از همین قبیله، چون وقتی این تملیک را انجام میکنه از نظر قانونی، اینجا یه چیزی به نام بیع متحقق شده یا تعهد و التزام متحقق شده که عرف عقلا و قانون این تعهد رو یه چیز باقی میبینه، یک صفت حادث، یک فعل حادثی که از بین رفته نمیبینه، قائم به اون متعهدون به که انه میبینه، ولذا میگه بیع هستش، تعهد این آقا هستش، التزامش هستش، تا وقتی که فسخ نکنه، اقاله نکنه، این تعهده و این عقد باقی است، ولذا بیع هم باقی است، ولذا برای بیع حدوث و بقا تصور میشه به این اعتبار. اینم معنای دوم، معنای اسم مصدری است که این اسم مصدر و اون مصدر در حقیقت هر دو انتزاع از همون فعل شدن، از همون حدث شدن و همون مبدع شدن، ولی به دو اعتبار، یه دفعه این مبدع را اضافه میکنیم به فاعلش، اینجا معنای مصدری ازش بهش گفته میشه، یه دفعه اضافه میکنیم، اضافهش نمیکنیم به فاعل، خودش ملاحظه میکنیم به ما هو شیء فی الخارج، نتیجتون متحققه. نظیر حرفی که در باب وضو گفته میشه که یه دفعه فعل غسلات و مسحات ثلاث ملاحظه میکنی، اون عمل توضیع اون وضوس به معنای مصدری، یه وقت اون نتیجهی که انجام میگیره، حالا که این وضو این فعل رو انجام داد، که انه این فعل باقیست، این فعل، فعل غسل و مسح، این یک وجود بقایی هم داره، ولو اعتباراً در اونجا اعتبار شده، اون نتیجه‌ای که حاصل شده اونم باز بهش میگن وضو. اینجا هم همون معنای اسم مصدریشه. اینجا هم همینجور در اسماء معاملات یک معنای مصدری هست که منتزع از اون فعل است به جنبه حقیقیش که اضافه داره به فاعلش. این معنای مصدری بیع است یا عقد است. یه معنای اسم مصدری هست برای عقد و بیع، اون ملاحظه این فعل فی نفسه به ما هو شیء بعد از ایجادش، عقلا میگن این باقی است، این عقد، این تعهد، این التزام، این بیع باقی است، تا وقتی که فسخ نکرده، اقاله نکرده، یه وجود اعتباری هم شده برای بقایش ملاحظه میشه از نظر عرف و عقلا و از نظر شارع. بنابراین که گفته میشه اقاله و فسخ و اینها به این وجود بقایی به معنای اسم مصدری میخوره. این معنای مصدری با اون معنای اسم مصدری هر دو منتزع از اون فعلا، در حقیقت هیچ کدوم از نتیجه از اون صفت عوضین انتزاع نمیشه. انتقال عوضین یا ملکیت مبیع و مثمن او بیع نیست، بلکه هر دو انتزاع از همون فعل میشن به دو اعتباری که عرض شد. ولذا اینجا مسبب را نبایستی کسی به معنای اون نتیجه حاصله در عوضین بگیره که او یقیناً بیع نیست. مسبب هم به معنای مسبب، عقد به معنای مسبب، باز انتزاعش از همون فعله، ولی اون فعل به ما هو شیء باق فی الخارج، با قطع نظر از اضافه به فاعلش که اعتباراً اینو بقایی درش هست، چون از تعهدات و التزامات و امور از این قبیل انشائیاته یه نوع بقایی در این فعل انشائی و حدث انشائی ملحوظ میشه. خب از این مشخص میشه که ما در حقیقت وقتی میگیم سبب و مسبب، مقصودمون از سبب و مسبب معنای مصدری و معنای اسم مصدری است. و این مطلب رو مرحوم بیتو تصریح میفرمازدش که مقصود از سبب و مسبب در اینجا همون معنای مصدر. در آخر بحث ایشون، آخر بحث مقرره ایشون، اونجا تعبیر رو اینجوری قرار میده: مقصود از سبب و مسبب یعنی معنای مصدری سبب، معنای اسم مصدری مسبب. به معنای سبب یعنی خود اون فعلی که صادر میشه، انشا میشه، ایجاد میشه از طرف منشئش، این معنای مصدری است که ازش تعبیر به سبب میشه. اسم مصدر همین بیع، همین معاقده، همین معاهده که یک نوع وجود بقایی داره از نظر عقلایی و عرفی، که موضوع فسخ و اقاله و امثال اینها قرار میگیره، وجوب وفا و اینم معنای اسم مصدری است. وقتی میگیم مسبب یعنی این معنای اسم مصدری که وجود بقایی داره. وقتی میگیم سبب یعنی همون حدثی رو که در حین انشاء، حین صدورش، صدور فعل از فاعل در اون وقت انجام میگیره، اون سببه. و اینا هر دو با هم متلازمه اینن. یعنی هر جا بیع به معنای مصدری بود، بیع به معنای اسم مصدری هم هست. هر جا بیع به معنای اسم مصدری نبود، بیع به معنای مصدری هم نیست. ولذا سبب به این معنا با مسبب از نظر صدق یکی میشه. یعنی ما اگر مقصودمون از تعهد شخصی باشه و مقصودمون از مسبب شخصی باشه، هر جا که اون تعهد شخصی بود، چه قانون اون قبول بکنه چه قانون نکنه، هم سبب به معنای، هم بیع به معنای مصدری داریم، هم بیع به معنای اسم مصدری هم داریم. چون در اونجا دیگه ما این انتزاع رو از خود این فعل کردیم، اون فعل یه انشاء داره یه منشأ داره، هر دوش هم هستش. حتی اگر قانون این رو باطل بدونه، عقلا یا شرعی رو باطل بدونن، بالاخره خود اون شخصی که این انشاء رو کرده یک منشأی داشته در انشاء خودش، اون منشأ به لحاظ منشأ انتزاع میشه عنوان بیع به معنای اسم مصدر. اگر بگیم بیع صادق بر مسبب شخصی است، اگر انکار کنیم مسبب شخصی رو، چون چه انکار کردیم و گفتیم بیع اسم از برای اون فعل ایجاد تملیک و تملک و منشأ عقلایی است که این آقای بایع و عاقد قصد تسبب به ایجاد او رو داره در حقیقت، یا قانونی است، هر جا مسبب قانونی بود بیع به معنای اسم مصدر هست و بیع به معنای مصدر هم هست. و هر جا بیع به معنای اسم مصدر نبود، چنانچه باطل بود مثلا بیعی از نظر قانون و عقلا و شارع، اونجا بیع به معنای مصدر هم نیست، چون در اونجا درسته این انشاء کرده، ولی انشاء کرده چیزی را، منشأی را که اون منشأ متحقق نشده، در حقیقت انشاء نشده.
منشأ عقلائی و منشأ قانونی اگر او به لحاظ او انتزاع بشد از فعل عنوان بیع، کجایی که او نباشه پس ایجاد و انشاء اون منشأ هم نیست، چرانچه وجود اون منشأ نیست انشاءش هم نیست. اینجا معنای مصدر و معنای اسم مصدر مثل وجود و ایجاده، هر دو یک حقیقتن ولی به دو اعتبار. اونجایی که وجود امر عقل قانونی نیست، وجود تملیک قانونی نیست، ایجاد تملیک قانونی هم نیست، محال است که بگیم وجودش نیست ولی ایجادش هست. معنای اسم مصدرش نیست، معنای مصدریش هست. هر جا معنای اسم مصدر بود معنای مصدری هم هست، هر جا معنای اسم مصدر نبود معنای اسم مصدری هم قهرن نیست. چرا؟ این خیال کرده که داره ایجاد میکنه این بیع قانونی را، تملیک قانونی را، ولی ایجاد قصد ایجادش داشته ولی ایجاد نشده. این قصد ایجاده. پس همچنانی که به معنای اسم مصدر نیست به معنای مصدر هم نیست. هر جایی که وجود اون منشأ قانونی نیست، منشأ متحقق نشد در خارج، پس ایجادش و انشاءش هم نیست. خیال میکرد انشاء کرده، قصد انشاءش داره. پس بنابراین از این بیان اولا روشن میشه که اسم مصدر و مصدر در حقیقت یه چیزه. سبب و مسبب وقتی برگشت کرد به اسم مصدر و مصدر، وضع برای سبب صحیح یا وضع برای مسبب عقلی و قانونی، این دوتا هم یه معنا میشه. فرقشون به اعتبار مثل اینکه بگیم وضع شده برای وجود یا وضع شده برای ایجاد، وجود اون امر قانونی یا ایجاد اون امر قانونی. ولذا کسانی که گفتن وضع شده برای سبب صحیح اسامی عقود، با کسانی که قائلن که اسامی عقود وضع شده برای مسببات قانونی، این دوتا قول به یه چیز، به یه قول برمیگرد. لبن و روحن مرجعشون به یه قوله، اون زیرا که سبب صحیح با مسبب قانونی اینا فرقشون بینه به معنای مصدر و اسم مصدر است و هر دو یه چیز، فرقشون اعتباری است مثل ایجاد و وجود.
از دو طرف،
از دو طرف قطعا اینجوره نسبت و... هر جا ایجاد باشه وجود هست، هر جا وجود باشه ایجاد هم هست، دیگه نمیشه یکی از دیگری جدا بشه. چرا؟ ما باید در این بحث کنیم که آیا این فعلی که ازش انتزاع بیع میشه یا عقد میشه اون فعل شخصی است، مسبب شخصی است یا مسبب قانونی است. اگر مسبب شخصی رو گرفتیم، هم انشاء و انشاء هست، هم مسبب منشأ هست، هم معنای مصدری هست، هم معنای اسم مصدری هست. چون معنای اسم مصدری رو عبارت از اون منشأ شخصی گرفتیم که هست، حتی اگر عقلا باطل بدونن و شارع امضا نکنه. اگر اون بیع را اسم گرفتیم برای ایجاد اون مسبب قانونی، اون یعنی عنوان بیع منتزع بود از فعل این آقای بایع عاقد به لحاظ ما یتعهد بهی که اون قانونی باشه، قید قانونیت رو اخذ کردیم، چنانچه ظاهرا همینه. بنابراین هر جا اسم مصدر نبود، یعنی مسبب قانونی نبود، سبب هم نیست. سبب به معنای مصدری، توهم سببه، یعنی قصد سبب، قصد تسببه، ولی سببی در اونجا متحقق نشده. چنانچه وجود اون مسبب نیست، ایجاد اون مسبب هم نیست. پس بنابراین همیشه بین این دوتا ملازمه هست، بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری ملازمه هست. و چون و هر دو به یه معنا برمیگرده اساساً، فرق بینشون فرق اعتباری، چون چه آقایون هم همه تأکید کردن فرق بین مصدر و اسم مصدر شبیه فرق بین ایجاد و وجوده، یا این اضافه این حدث به فاعلش ملحوظ میشه، ببینیم ایجاد، انشاء، صدور این مثلا حدث و مبدا. این دفعه این قطع نظر میشه از این خصوصیت و از این اضافه، خودش به نفسه ملاحظه میشه، گفته میشه وجود، حصول، نتیجه حاصله از او و هاکذا. خب این مطلبی که مراد ما از به این ترتیب مراد ما از سبب و مسبب مشخص میشه که مقصود از سبب چیه وقتی میگیم سبب، و مقصود از مسبب چیه در باب معاملات. و همچنین مشخص میشه که سبب و مسبب یک معنا داره، همون معنای مصدری و معنای اسم مصدری است، مطلب دیگری نیست. داخل در باب اسباب و علل و علت اشیاء و این حرفا اصلا ربط به اون معانی نداره. این دو بعد یه مقدمه دیگر هم مرحوم میرزا اینجا اضافه میکنه و اون این که این معانی چون معانی انشائی هستند، اینها فعل مباشر خود عاقدند. معانی انشائی هستند، معانی انشائی فعل خود منشی است، نه اینکه یعنی به طور مباشر و مستقیم از فاعل از انشاء کننده سر میزنه، نه اینکه به وسیله افعال دیگری این افعال ایجاد میشن، مانند اسباب و مسببات تکوینی نیستن. در باب اسباب و مسببات تکوینی چون علت ایجاد اون افعال علل حقیقیه او هستن، اونجا اگر بخواد کسی اون فعل ایجاد کنه باز یکی از علتهای حقیقیش رو ایجاد کنه، مثلا وقتی بخواد چیزی رو بسوزونه بایستی ناری بیاره و شیعی بیاره و القا در نار کنه بعد اون نار او را بسوزونه، در حقیقت خودش نمیدونه سوزوندن در این شیع ابتداعا انشاء کنه و ایجاد کنه، نیاز داره به وسیله اسبابش و به وسیله علل طبیعیه و تکوینیش ایجاد کنه. ولذا در اونجا از سبب و مسبب دوتاست، اما در این قبیل امور سبب و مسبب بنابر این تحلیلی که گفتیم مثلا سبب و مسبب نیست، این تعبیر مجازی است. گفتیم سبب و مسبب بایستی بگیم اون فعل انشائی که از فاعل سر میزنه اون فعل به لحاظ منشأش گفته میشه بیع و مسبب، اگر به نحو اسم مصدری ملاحظه بشه به لحاظ منشأش صدورش از خود این فاعل گفته میشه سبب. در حقیقت سبب و مسبب نبایستی گفت به دقه که ما در این مشکل بیفتیم، در این اشکال بیفتیم، بایست تعبیر به معنای مصدری و معنای اسم مصدری کنیم. خب احل الله به آمده گفته بیع به معنای اسم مصدر یا به معنای مصدر، هر کدوم بخواد باشه این صحیح هست. خب معنای این بیع به معنای اسم مصدر صحیح هست چیه؟ معناش اینه که این فعل انشائی را چون صحت حلیت اینجا به معنای حلیت وضعی و صحته، یعنی اگر انشاء بکنی فعل بیع را، مفهوم این امر انشائی را انشائش کنی، ایجاد انشائی بهش بدی، متحقق میشه در خارج. مقتضای اطلاق این کلام اینه که در ایجاد این فعل، فعل قانونی که عبارت از بیعه، چه به معنای مسبب بگیریم چه به معنای سبب، چه به معنای اسم مصدر بگیریم چه به معنای مصدر، در ایجادش اگر ایجادش کردی این مفهوم را، این مفهوم موجود میشه در خارج، متحقق میشه مصداقش در خارج. خب این دیگه اطلاقش اقتضا داره که غیر از انشاء این هیچ چیز دیگری دخیل نیست در ایجاد این شیء. پس بنابراین ما اولا در اینجا دو تا شیء نداریم، یه چیز داریم و اون همین فعلی است که یه وقت نسبتش به فاعل ملاحظه میشه، گفته میشه معنای مصدری یا سبب، یه دفعه لغو میشه، تجرید میشه از این اضافه، گفته میشه مسبب یا اسم مصدر. یک فعل نداریم، بیشتر از یک فعل چیزی نداریم و این فعلا فعل مباشره و مستقیمه و صادر بالاصاله از خود انشاء کننده است که همون عاقده. دلیل صحت هم آمده گفته اگر هر آینه انشاء کردی این مفهوم را، این انشاء تو متحقق میشه، این منشأ تو متحقق میشه، بیع موجود میشه در خارج. احل الله البیع یعنی صحیحون یمکن ایجاد. خیلی خوب، این اطلاق داره دیگه، اطلاق داره به تمام مواردی را که شما انشاء میخوای بکنی این مفهوم را. اگر هر آینه یه چیزی دخیل بود غیر از مفهوم اضافه بر مفهوم بیع و انشاء مفهوم به چیز دیگری دخیل بود، میبایستی بیان میکرد، حالا که بیان نکرد مقتضای اطلاقش صحت و تحقق این مفهوم است به مجرد انشائش، چون مفهوم انشائی است و حلیتش به معنای حلیت ایجادشه، میتونی ایجادش کنی، که انو گفته به را میتونی ایجاد کنی به انشاء، هر وقت انشاء کردی ایجاد میشه، چون ایجادش ایجاد انشائی است. پس ما دو چیز نداریم، یک دو فعل نداریم در اینجا که یکی مسبب باشه و یکی سبب باشه تا ادعا بشه حلیت دومی مستلزم حلیت اولی نیست. اصل اشکال این بود که حلیت مسبب مستلزم حلیت سببش نیست، تا اطلاق در دلیل حلیت مسبب استفاده بشه ازش حلیت تمام اسبابش. این در اسباب و مسببات حقیقیه درسته، اینجا ما اصلا سبب و مسبب نداریم، یک فعل داریم و یک عنوان داریم و این عنوان عنوان انشائی است، انسان انشائش بکنه مباشرتاً بدون هیچ واسطه‌ای و شیء. دلیل صحت هم گفته میتونی انشائش کنی، میتونی ایجادش کنی، میتونی حلال است وضعاً، یعنی میتونی ایجادش کنی. خب اطلاقش اینه که اگر شرطی داشت ایجاد کردنش واسطه میگفت به این شرط میتونی ایجادش کنی، بدون این شرط نمیتونی ایجادش کنی، اگر شرطی نیامد معنیش اینه مطلقا میشه ایجادش کرد. پس بنابراین موضوع اشکال منتفی است، اطلاق احل الله البیع در اینجا در همه موارد شک این اطلاق حاکم است و جاری است و اشکال دوم که اشکال میرزا بود مبتنی بود بر اینکه ما اینجا باب سبب و مسبب بدونیم این دوتا را در حقیقت و باب سبب و مسبب نیست، دوتا فعل ببینیم و اینکه دوتا فعل نیست. این جواب صحیح است و فنی است و بر اساس این جواب اشکال دوم مرحوم میرزا هم حل میشه، چنانچه بر اساس این جواب مشخص میشه که در اینجا ما در حقیقت تعبیر به سبب و مسبب تعبیر مجازی است. مقصود از سبب و مسبب تعبیر بهتر همون تعبیر معنای مصدری و معنای اسم مصدری است، زیرا که الفاظ عقود وضع شده برای اون حدث و فعل و مبدعی که صادر میشه از فاعل از عاقد، ولی به لحاظ معتبر و منشأش یعنی اون تعهدی را که آقای عاقد انجام میده اون تعهد به لحاظ متعهدون به تقسیم میشه، به انتزاع میشه ازش عنوان به اجاره، به نکاح و صلح و هکذا مسائل دیگه. و این عناوین افعالند و این افعال از اون مبادئ و افعالی هستند که یه دفعه اضافه به فاعلش ملاحظه میکنیم میگیم ایش معنای مصدری یا سبب، یه دفعه قطع نظر میکنیم از این حیثیت خود اون نتیجه، نه نتیجه در عوض این را، نتیجه خود تعهد را، خود اون معاقده را میبینیم یه چیزیست باقیست در خارج، گفته میشه این معاقده باقیست، مبایعه باقیست، بیعته هستش، نه اینکه ملکیت در این هستش. این باز نتیجه دیگر، این حکم عقلا چه حکم شارع ربطی به این نداره، نه اون نتیجه‌ای که در عوضین صفت عوضین غیر از اسم مصدره. ولذا نمیشه اشکال کرد به کسانی که قائلن بر اینکه الفاظ عقود وضع شده است برای مسببات، به اینکه خیلی روشنه که مسببات نتیجه هستند و مسببات خود عقود نیستن. مقصود از مسببات صفت عوضین نیست، ملکیت عوضین نیست، مقصود از مسببات همون معنای اسم مصدری حدث بیعه که ازش تعبیر میشه به معاهده، معاقده، مبایعه، گفته میشه خود این بیع وجود بقایی داره و این وجود بقاییش یه وجود اعتباری است که اقاله و فسخ و وفا و امثال اینها هم موضوعش همینه. بنابراین روشن میشه که اسباب و مسببات به معنای معنای مصدری و اسم مصدری است و این دو معنا به یه معنا برمیگرده، اختلافشون مثل اختلاف ایجاد و وجوده. و کسانی هم که قائلن بر این که ما الفاظ عقود وضع شدن برای اسباب صحیحه، با کسایی که قائلن بر این که وضع شده برای مسببات شرعیه، این دو قول هم به یه قول برمیگرده روحن و لبن. و اطلاق بی هم بر معنای مصدری هم بر معنای اسم مصدری، همچنین اطلاق عقد، هر دو اطلاق حقیقی و صحیحه. ولی معنای مصدری و معنای اسم مصدری به لحاظ اون تملیک قانونی، نه تملیک شخصی، اون دیگه بحث دیگری است که حالا این معنای مصدری و اسم مصدری را یا سبب و مسبب را به لحاظ شخصی بگیریم، منشأ شخصی بگیریم یا منشأ قانونی بگیریم. اونجا گفتیم تبادر آقایون شاید متفقون علیه باشه بین قدما که اسامی عقود و ایقاعات اسم برای اون مسببات و منشآت قانونی است، یعنی اسم برای حدث هست به لحاظ ایجاد اون منشأ قانونی خودش، اما جایی که منشأ شخصی است ولی قانونیت نداره اونجا دیگه نه بیه به من قانون همین قانونی همیشه قانون یکی، یعنی اون قانونی که نافذه، اون قانونی که نافذه که قهرم قانونی که نافذه همیشه یکیه. میتونه بگه مفهوم اضافه نمیشه به خودش، این که میگه حلال کردم یعنی اون مسبب قانونی مفهومش یک مفهومه از قبیل حجیت. شما در باب وقتی شرع میگه من جعل حجیت کردم، یعنی چه؟ در باب حجت وقتی میگیم جعل حجیت کردم، حجت پیش بقیه رو جعل کرده یا حجت پیش خودش رو جعل کرده؟ یعنی چیزی که پیش من حجته او رو حجت جعل کردم که معنی نداره، حجتی که پیش دیگرانه من جعل کردم اونم که معنا نداره، چون حجت دیگران به درد پیش عقلا به درد این شارع نمیخوره. این جوابش اینه که جعل مصداقه، نه جعل مفهوم، نه جعل مفهوم، یعنی این جعل کردن یعنی مصداقش ایجاد کردن، مفهومش یک مفهومه، مفهوم حجیت همون کلی منجزیت و معذریته. میگه جعلش کردم یعنی مصداقش ایجاد کردم، اینه که میگه حلال کردم یعنی مصداقش ایجاد کردم، نه اینکه مفهومش درش تصرف کردم، در مفهوم تصرف نمیکنه. ایجاد مصداق همیشه اموری که انشائی هستن ادله جعل مصداقش رو میکنه، نه جعل مفهومش، در مفهوم هیچ تصرف و دخلی نشده. اونجا هم همینجور در باب حجیت شما میگید وقتی شارع میگه جعلت الخبر حجتا، اینجا موضوع قاعده قبح عقاب بلا حجت و بلا بیان بالورود رفع میشه، بالورود رحم میشه، یعنی شارع میاد تصرف در مفهوم حجت میکنه؟
نه، تصرف در نه خیر، حجت اندل خودش جعل میکنه، حجت اندل عقلا، حجت اندل عقلا که این نمیتونه جعلش کنه، حجت اندل عقلا را که عقلا باز جعل کنن، شارع که نمیتونه جعل کنه. آن چیزی که شارع میتونه جعل کنه انشاءات خودشه، انشاءات دیگران رو که یک قانون گذار نمیتونه ایجاد کنه، این محال اصلا ایجاد بشه. وقتی میگه حجت کردم یعنی من حجت کردم، پیش خودم حجیت مال خودم رو قرار دادم. پس در حقیقت مفهوم رو تصرف کرده درش؟ نه. این خلط میشه بین مفاهیم حقیقیه و مفاهیم انشائیه. در مفاهیم انشائیه همیشه جعل و انشاء جعل مصداقی است، نه تصرف در مفهوم، به خلاف عناوین حقیقیه تکوینی. اونجا دیگه ایجاد مصداقش نمیتونه بکنه. ولذا اگر گفت از صلات بالبیت طوافون، اون حکومته، ورود نیست، چون نمیتونه حقیقتا صلاتش کنه طواف را. وقتی میگه صلات، اونجا داره در لفظ تصرف، در مفهوم تصرف میکنه، داره توسعه میده مفهوم رو مجازن، ادعا و رضا اون مجازه، این حقیقته. وقتی جعل حجیت بکنه مجازی نگفته، حقیقت گفته، چون در مفهوم تصرفی نکرده، ایجاد مصداق کرده. وقتی ایجاد کرد در طول اون ایجاد حقیقتا این حجته، حقیقتا و واقعا مصداقی از مصادیق مفهوم حجت ایجاد شد، به خلاف از صلات بالبیت طوافون. بیعم همینجوره، ملک هم همینجوره. وقتی میگه من اینجا ملکیت قرار دادم، نه این ملکیتی که عقلا میگن من قرار، اونی که اونا باز قرار بدن، این نمیتونه قرار بده. مفهوم رو تصرفی درش نداره، ایجاد موضوع میکنه، ایجاد مصداق میکنه. احل الله البیع، یعنی اگر انشاء کردی مفهوم بیع را متحقق میشه. منی که حاکمم در باب مصادیق این امور انشائیه، من میگم مصداقش متحقق شد، و حقیقتا هم مصداقش متحقق میشه به جعل و اعتبار و انشاء شارع. پس در حقیقت احل الله البیع مفهوم شارع، مفهوم بیع معنای مسببه یا سبب معنای مصدری است، اسم مصدری است. حلیتش هم یعنی میتونی ایجادش کنی، میتونی مصداقش ایجاد کنی، چون من این اعتبار مصداقی را کردم، انشاء مصداقی را کردم، ولذا وقتی تو بگی بیع تو، متحقق میشه مصداق اون به عین انشاء منشی انشاء عاقد. عاقد وقتی میگه بیع تو، جایی که بیع صحیح نیست، وقتی میگه بیع تو، مفهوم بیع رو در چی استعمال میکنه؟ در غیر موضع له؟ قطعا نه. بیع تو حتی پیش اونهایی که بیع اسم است برای عقد صحیح یا مسبب عقلایی و شرعی، استعمال بایع را در جایی که باطله میگن استعمالش حقیقی است، استعمالش مجازی نیست، گرچه عقدش متحقق نمیشه، یعنی بیعش متحقق نمیشه، ولی استعمالش صحیحه. چون وقتی میگه بیع تو، قصد میکنه انشاء چی را؟ انشاء اون مسبب قانونی را. پس لفظ را در همون مسبب قانونی خودش استعمال میکنه، ولی میخواد مصداقش ایجاد کنه، به خیال خودش ایجاد میشه ولی ایجاد نمیشه. اینجا هم همون جوره. شارع وقتی میگه من بیع را حلال کردم، یعنی ایجاد کردم. فرق شارع با این عاقد اینه که او وقتی میگه ایجاد کردم حتما موجود میشه، عاقد وقتی میگه ایجاد کردم اینجوری نیست که حتما موجود بشه، چون شاید باطل باشه، از نظر قانونی ایجاد نشه. ولی معنای مستعملون فیه به پیش شارع مثل معنای مستعملون فیه پیش عاقده، استعمال شده در همون معنای حقیقی خودش که ملکیت تملیک قانونی باشه. پس بنابراین معنای مستعملون فیه یکیست و مجازیتی در این نیست، اطلاق هم تامه و قضیه هم قضیه به شرط محمول نیست. این تمام بحث در جهات دهگانهی که مربوط به تعریف به بود. بعد از این وارد بحث معاطات خواهیم شد انشاءالله.